ساعت 18، من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. مقام های ترکیه از دستگیری یک فرد نزدیک به فتح الله گلن خبر دادند. حمله بمبگذار انتحاری به محله‌ای در بغداد 12 کشته بر جای گذاشت. و 4 نفر در ارتباط با پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت بازداشت شدند. مقام‌های دولت ترکیه میگویند موفق به دستگیری یک فرد نزدیک به فتح الله گلن، رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های ترک گفتند خالص خانجی که فرد دست راست آقای گلن محسوب می‌شود، روز شنبه 2 مرداد ماه در استان ترابزان دستگیر شده است. این گزارش می‌افزاید آقای خانجی 2 روز پیش از کودتای 25 تیر ماه ترکیه وارد این کشور شده بود. پیش از این هم مقام‌های ترکیه از دستگیری محمد سعید گلن، برادرزاده فتح الله گلن، خبر داده بودند. فتح الله گلن که با انتخاب تبعیدی خودخواسته در آمریکا به سر می‌برد، هر گونه دست داشتن در کودتا را رد کرده است. انفجار بمبی انتحاری در یک محل ایست بازرسی در محله کاظمین بغداد دست کم 12 کشته و 22 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئولان بیمارستان کاظمین روز یکشنبه 3 مرداد گفتند حال شماری از مجروحان این بمبگذاری وخیم است و تعداد کشته شدگان ممکن است افزایش پیدا کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما پیش از این گروه خلافت اسلامی یا داعش حملات انتحاری مشابهی را علیه شیعیان بغداد و دیگر نقاط عراق برنامه ریزی کرده بود. در پی افزایش حملات تروریستی و بعد از حملات 13 تیر بغداد، حیدر العبادی نخست وزیر عراق 3 مقام امنیتی ارشد بغداد را از کار برکنار کرد. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 4 نفر در پرونده مدیرعامل سابق بانک ملت خبر داد و گفت که افراد دیگری هم در داخل و خارج از کشور در ارتباط با این پرونده تحت تعقیب هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین محسنی اژه‌ای بیان که جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های این افراد ارائه کند، گفت که بازداشت آنها تنها به دلیل موضوع فیش‌های حقوقی نیست. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 29 تیر ماه خبر داده بودند علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت، که در جریان موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دولت استعفا کرده بود و همچنین معاون بین‌الملل او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. یک روز بعد از این اظهارات، محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بازداشت شدگان را متهم کرد که عضو یک شبکه فساد اقتصادی بودند که به گفته او بعضی از سیاسیون هم در آن حضور دارند. وزرای اقتصاد کشورهای گروه 20 در بیانیه‌ای اعلام کردند اتحادیه اروپا به طور فعال برای مقابله با عواقب اقتصادی احتمالی خروج بریتانیا آماده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های ملی کشورهای گروه 20 در بیانیه که بعد از 2 روز گفتگو در چین منتشر کردند، تأکید کردند که مایلند بریتانیا را در آینده به عنوان یک شریک نزدیک اتحادیه اروپا ببینند. در پی همه‌پرسی 3 تیر ماه بریتانیا، مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند که این رأی به بروز آشفتگی‌های در بازارهای مالی انجامید و بازارهای بورس در استرالیا، ژاپن و هنگ کنگ از همان زمان با بحران‌هایی مواجه شد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از مصرف بالای آب و برق ایران خبر داد و گفت این میزان به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است. به گزارش ایسنا، علیرضا دائمی افزود رکوردهای ثبت شده مصرف به ویژه در بخش برق تا کنون در این صنعت سابقه نداشته است. به گفته این مقام وزارت نیرو، در پایان هفته گذشته مصرف برق کشور به حدود 52700 مگاوات و مصرف آب شرب فقط در تهران طی روزهای اخیر به 3,300,000 متر مکعب رسیده است. با ادامه گرمای بالای 40 درجه در تهران و وجود گرمای بیش از 50 درجه در بخش‌های عمده ایران، میزان مصرف آب و برق طی روزهای اخیر بسیار بالا رفته است. یک روز بعد از خبر ایران از توافق فروش آب سنگین به روسیه، مسکو اعلام کرده که فعلا لزومی برای خرید آب سنگین از ایران نمی‌بیند. به گفته نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسکو در حال مذاکره با تهران در این زمینه است، اما هنوز زمان انجام این معامله فرا نرسیده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری ریا نوستی گفت روسیه آمادگی بالقوه برای خرید آب سنگین از ایران را دارد، اما فعلا لزومی برای این معامله نمی‌بیند، زیرا به گفته وی حجم آب سنگین در ایران بیشتر از تعهداتش نیست. او افزود اینکه ما درباره خرید آب سنگین از ایران جدی بودیم را تایید میکنم، اما در حالی که مازاد آب سنگین تولیدی ایران به قدری نیست که مایه نگرانی باشد، مذاکره در این رابطه روند معمولی را طی میکند. این در حالی است که همو یک ماه پیش مسئله آب سنگین را یگانه مورد چالشی در اجرای برجام اعلام کرده و گفته بود با توجه به اینکه آب سنگین کالایی نیست که بازاران داغ باشد، ایران باید راهی پیدا کند تا تولید آب سنگین در این کشور کاهش یابد. باریس میسایدوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید روسیه میخواهد اجرای برجام همراه با امتیازهای تجاری باشد.
Все хорошо знают, что наша страна взяла на себя обязательство восстановить и пустить в работу.
همه می‌دانند که در چهارچوب برجام روسیه دو وظیفه را بر عهده گرفته: تغییر کاربرد مرکز هسته‌ای فوردو و خروج اورانیوم کم غنی شده ایران. خرید آب سنگین جز تعهدات ما نیست و مسکو از ابتدای توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده که به دنبال خیرات نخواهد بود. پرداخت هزینه آب سنگین صرفاً میتواند گامی داوطلبانه و به معنای کمک ما به ایران باشد. اینکه این معامله صورت خواهد گرفت یا نه بستگی به عوامل بسیاری دارد. البته روسیه به تعهدات خود در چهارچوب برجام کاملاً پایبند خواهد بود.
ایران تا کنون تقریباً 200 تن آب سنگین تولید کرده و بر اساس توافقهایش با قدرت‌های جهانی موظف است با عرضه مازاد آن در بازارهای بین المللی ذخایر خود را در مرحله اول به کمتر از 130 تن و در مرحله بعد به 90 تن برساند. سخنان مبهم نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی که خرید آب سنگین از ایران را نرد و نتایید کرده در حال بیان شد که یک روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از برداشتن گام‌های نهایی برای عرضه 40 تن آب سنگین به روسیه خبر داده بود. به گزارش رسانه‌های ایرانی، صالحی گفت که مذاکره با روسیه به مراحل پایانی رسیده و قرارداد فروش این محموله به زودی امضا خواهد شد. او قیمت هر کیلوگرم آب سنگین را از 280 تا 1500 دلار متغیر دانست و افزود در معامله با روسیه هنوز درباره موضوعات مانند قیمت و اینکه ما به ازای آن پول دریافت کنیم یا کالای دیگر مذاکره ادامه دارد و به زودی دیداری میان مقام‌های دو کشور برای نهایی کردن نحوه پرداخت قرارداد برگزار می شود. ولادیمیر فیچنکا، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید فروش آب سنگین ایران به مجرای طولانی تبدیل می شود.
مسئله این است که نمی توان آب سنگین را به هر خریداری فروخت و هر گونه معامله آن تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد. ایران به خصوص زیر ذره بین است. همچنین با توجه به کیفیت بسیار معمولی آب سنگین ایران و از آن مهمتر ریسک‌های سیاسی که با این معامله همراه است، مشتریانش بسیار محدود هستند و مشخص است که فروش آب سنگین ایران ساده نخواهد بود.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، شنبه در گفتگو به خبرگزاری صدا و سیما ارسال 32 تن آب سنگین تولیدی ایران به امریکا و دریافت پول آن را تایید کرد و همچنین گفت مذاکرات برای فروش 10 تا 15 تن آب سنگین به دو کشور اروپایی نیز آغاز شده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در واکنش به دو حمله انتحاری روز شنبه در کابل اعلام یک روز عزای عمومی کرد و وزارت کشور افغانستان هم از ممنوعیت تجمعات عمومی در 10 روز آینده خبر داد. میزان کشته‌های حملات انتحاری روز شنبه در کابل که گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته به 80 نفر رسیده و منابع رسمی از افزایش شمار مجروحان این حادثه به 231 نفر خبر می‌دهند. حملات انتحاری کابل در شرایطی صورت گرفته که شمار قابل توجهی از شهروندان هزاره در حال برگزاری یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای اعتراض به حذف ولایت بامیان از مسیر پروژه انتقال برق ترکمنستان به کابل بودند. اما در اینجا نوبت می‌رسد به برنامه ملاقات، روایتی کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تا تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
آنقدر درگیری‌های او با ماموران زندان ارومیه تکرار شده و او ضرب و شتم شده است که پرونده‌ای با عنوان اتهامی اخلال در نظم زندان برای این زندانی سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی شهر ارومیه گشوده شده است. حسن رستگاری مجد در آبان ماه سال 93 پس از آن بازداشت شد که در تجمع حمایت از مردم شهر کوبانی سوریه در ارومیه شرکت کرده بود. اتهامات حسن رستگاری مجد که تابعیت ایرانی ترکیه‌ای دارد، اخلال در نظم عمومی، تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های مخالف کرد و به طور مشخص عضویت در پژاک اعلام شد. او با همین اتهامات در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه به تحمل 17 سال حبس تعزیری محکوم شد. در برخی گزارش‌ها محکومیت این فعال سیاسی 15 سال حبس اعلام شده است. حسن رستگاری در تمام مراحل رسیدگی به پرونده این اتهامات را رد کرده است. با اعتراض آقای رستگاری به حکم صادره در دادگاه بدوی، پرونده اتهامات او به دادگاه تجدید نظر سپرده شد، اما تغییری در حکم او ایجاد نشد و با قطعی شدن حکم این فعال سیاسی مدنی راهی زندان مرکزی شهر ارومیه شد تا دوره حبس خود را در آنجا سپری کند. رعایت نشدن اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرایم آنها باعث شد تا حسن رستگاری مجد با زندانیان جرایم عادی هم بند شود که از همان ابتدا با مخالفت او همراه بود. درگیری‌های مکرر حسن رستگاری مجد با ماموران زندان بر سر رعایت نشدن این اصل و مشکلاتی که برای او به دنبال داشت چند باری باعث شد تا او آسیب‌های جدی جسمی را تحمل کند. در یک مورد از این درگیری‌ها حسن رستگاری به سلول انفرادی منتقل شد در حالی که انگشتان دست او آسیب دیده بودند. درخواست آقای رستگاری برای انتقال به بند زندانیان سیاسی در خرداد ماه سال 95 کشمکش و درگیری دیگری را رقم زد. این وضعیت سبب شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی زندان ارومیه برای برگزاری جلسه بازپرسی و مقدمات تشکیل پرونده اتهامی جدید به شعبه 6 بازپرسی دادگاه انقلاب اسلامی شهر ارومیه منتقل شود. گفته می شود او در جریان درگیری‌های مکرر با زندانبانان که با ضرب و شتم او همراه بوده، از ناحیه دندان و انگشتان دست دچار شکستگی و آسیب دیدگی شده و بینایی او دچار اختلال شده است. حسن رستگاری مجد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر ارومیه می گذراند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی هم در این باره دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. نظرات خودتون هم همیشه با ما در میون بذارید. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتها اعلام میشه.
پرورش مدیر عامل محترم هواپیمایی، حقوق بازنشسته سوم هنو نریختی، تو را خدا، تو را به اون دینی که میپرستی دست از یخه بازنشسته بردار.
آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب ملت ایران، فریاد زندانیان سیاسی عقیدتی برسید. در غیر این صورت رژیم تصمیم دارد از طریق نرسیدن به بیماران آنان را از بین ببرد. شما فکری بکنید.
من 25 سال در ایران زندگی کردم، بزرگ شده ایرانم. امروز این امتیاری خود انفجار داده بود وسط این دوستان ما، برادران ما. من از طرف خودم واقعا گلو من پر از گریه است. تا که این ملت افغانستان بسوزد در آتش بیگانه ها، خواهش میکنم از سیاست مدارای خود که با هم اندست شود این وطن رو نجات دهد. این ملت بدبخت، این ملت بیچاره تا که کشتار بدهد، تا که قربانی بدهد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام خیلی کمک کرد. حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.